بسم الله الرحمن الرحیم. هو الله الذی لا اله الا هو عالم الغیب و الشهاده هو الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين سيما بقية الله المهدي ارواحنا له الفدا. حضور شما عزیزان و بزرگواران سلام عرض میکنیم و رحمت واسعه الهی رو برای شما درخواست میکنیم. عنایات ویژه پروردگار متعال رو در این لحظات و این برنامه از محضر با عظمت او عاجزانه درخواست میکنیم. خطاب اخیری رو که قرآن کریم به بنی اسرائیل بیان داشته مرور کنیم تا به ادامه بحث برسیم. فرمودن که ما از بنی اسرائیل پیمانی گرفتیم بر این که غیر خدا رو نپرستید، با خدا شریک قرار مدهید، به پدر و مادر احسان کنید و اولاد خود رو به قتل نرسانید از ترس فقر، و پیمانهای دیگری که در آیه 83 مطرح بود. و در آیه 84 فرمودن و از اخذنا میثاقکم لا تسفكون دماءکم ولا تخرجون انفسکم من دیارکم. یک پیمان، پیمان درون طایفه ای مربوط به خود شما و همکیشان شما، از شما گرفتیم که یک دیگر رو نکشید، سفک دماء نکنید، خون خود رو نریزید و خود رو از شهر و دیارتان خارج نکنید، خداتون رو. ولا تخرجون انفسکم من دیارکم ثم اقررتم و انتم تشهدون. شما اقرار کردید و شاهد این مسئله و این پیمان بودید. ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسکم. اما شما بعد از این پیمان الهی به کشتار یکدیگر و برادر کشی پرداختید. معلوم میشه که خود یهودیان نسبت به یکدیگر گاهی بیرحمانه عمل میکردن. در بین بنی اسرائیل جنگهایی و کشتارهایی از گذشته و حتی تا زمان نزول قرآن رخ میداد. در جنگ بین شاول که با حضرت داوود برقرار کرد، اونجا یک کشتاری شد. در عهد وارثان حضرت سلیمان جنگ های اتفاق افتاد و در زمان نزول قرآن حتی بنی قریظه با قبیله اوس هم پیمان بودن، هم پیمان نظامی. بنی قینقا و بنی نظیر با قبیله خزرج هم پیمان بودن. گاهی که بین اوس و خزرج جنگ می شد، یهودیان هم در این جنگ ها شرکت می کردن و طبیعتاً به کشتار یکدیگر می پرداختن، قبل از اسلام و قبل از نزول قرآن. در حالی که اینها موظف بودند برادر کشی نکنند و نمی بایست در حمایت مشرکین به کشتار یکدیگر بپردازند. ضمن اینکه کشتارهای داخلی هم داشتن، حتی قرآن کریم در جایی قتل انبیاء رو به اینها نسبت میده، منتها به این شکل که گاهی با پشتیبانی دشمنان این کار رو انجام میدادند. می فرماید که ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسکم. بعد از این پیمان و این میثاق شما، هؤلاء هم تأکید میشه برای شما، انتم تقتلون، شما میکشید یا در گذشته میکشتید، انفسکم، شما به قتل یکدیگر میپردازید، و تخرجون فریقا منکم من دیارهم، و خارج میسازید جمعی از خودتان را از دیارشان، تظاهرون علیهم بالاسم والعدوان، به این گونه که بر علیه اینها پشتیبانی میکنید، یعنی دشمنان رو بر علیه اینها پشتیبانی میکنید با اسم و عدوان. عدوان دشمنی، اسم هم گناه، و یا گفتن که به معنای زورگویی. تظاهرون علیهم بالاسم والعدوان، یعنی حاضرید دست به قتل برادرانتون بزنید یا به بنا به مصالحتون اینها رو از شهر و دیار خارج کنید، و یا اینکه دشمن رو بر علیه اینها پشتیبانی کنید، که نوشتن حتی بعضی از انبیا رو به همین شکل اینا میکشتن، گاهی مستقیم نمیکشتن، این میرفتن گزارش میدادن به حکومتهای جائر، به دشمنان، اونا میومدن مزاحمت ایجاد میکردن و انبیای بنی اسرائیل رو به قتل میرساندن، که قرآن میفرمد لمَ تقتلون انبیاء الله، شما اگر این همه ادعای خیرخواهی و اولیاء خدا بودن دارید، این چه کارهاییست که شما انجام میدادید و چرا این کارها رو انجام میدادید؟ و ایعتوکم اسارا تفادوهم، اگر اینها بیایند به سراغ شما با حالت اسارت، برای آنها فدیه میپردازید. اگر در اسارت دیگران باشند، شما برای رهایی آنان فدیه میپردازید. خب این یک احساس قومی بوده، یعنی اونجایی که میدیدن از بنی اسرائیل کسی در اسارت دیگران قرار میگرفته، فدیه میپرداختند و آزادشون میکردند. اگر یه جایی اقتضای موقعیت خودشون قومی و قبیلگی در بین بنی اسرائیل بود، حتی تا به قتل برادران خود و همکیشان خود و اخراج اونها از شهر و دیار تن می دادند. و این نابرابری در اجرای حکم خداست. فدیه از فدایفتی، فداعن به معنای چیزی را در جای دیگری قرار دادن و به معنی عوض قرار دادن، و یا اینکه آزاد سازی کسی به وسیله یک فدا و یک عوض. به دو جور ممکنه اتفاق بیفته، به صورت تبادل اسرا و یا به صورت مالی که بپردازن تا اسیر رو آزاد کنن. یعنی و ایعتوکم اسرا تفادوهم، اگر از بنی اسرائیل از اقوام شما اسیر می شدن، شما حاضر بودید فدیه بدید آزادشون کنید، ولی اینا رو حاضر بودید که اخراج کنید از شهر و دیارشون. و هو محرم علیکم اخراجهم، در حالی که اخراج اینها از شهر و دیارشان بر شما حرام شده است. پس چگونه شما به یک حکم از احکام خدا که فدیه دادن است عمل میکنید، به یک حکم دیگه عمل نمیکنید؟ افتؤمنون به بعض الکتاب و تکفرون به بعض، آیا پس ایمان میآورید به بخشی از کتاب؟ کتاب اینجا میتونه به معنای حکم باشه و فرمان، ان الصلات کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز بر مؤمنین یک فرمان معین شده است. پس به بعضی از حکم خدا و احکام خدا ایمان میآورید و به بعض دیگری کفر میورزید. افتؤمنون در حقیقت بوده فاتؤمنون، پس آیا ایمان می آورید به بعضی کتاب و کفر می ورزید به بعض دیگر از کتاب؟ بخشی از احکام رو قبول می کنید و بخشی رو زیر پا می گذارید؟ افتؤمنون فاتؤمنون بوده، منتها همزه استفهام میگن صدارت طلب همیشه اول کلمه قرار می گیره، میاد قبل از ف، میشه ا فتؤمنون، در حالی که فتؤمنون بوده. فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیات الدنیا و یوم القیامت یردون الی اشد العذاب و ما الله بغافل عما تعملون. چند نکته رو میگن. فما جزاء من یفعل ذلک منکم، پس چیست جزای کسی که انجام دهد این کار را از افراد شما، از میان شما؟ جزای کسی از شما که چنین کاری انجام دهد، حکمی رو اجرا کنه، حکمی رو زیر پا بذاره، حرمتی رو بشکنه، جزای او چه خواهد بود؟ الا خزی فی الحیات الدنیا، مگر یک ذلتی در زندگی دنیا. شاید این رو میخوان بگن که اگر کسی با حکم خدا بازی بکنه، به میل خود بخواد عمل بکنه، خدا هم برای او تقدیرات سویی خواهد داشت و یا نتیجه بازی با احکام خدا خزیه. الا خزی فی الحیات الدنیا و یوم القیامت یردون الی اشد العذاب، در روز قیامت هم بازگردانده می شوند به شدیدترین عذابها یا به عذابی شدیدتر. و ما الله به غافل عما تعملون، خداوند از اعمالی که شما انجام بدهید غافل نخواهد بود. نباید یک قومی فکر کنند چون قوم مؤمنند، چون یهودیند، چون نصرانیند، یا حتی بگیم چون مسلمانند، هر کاری رو که انجام بدن خدا از این کارشون راضی خواهد بود. نه، خداوند از اعمال متقیانه خوشنود میشه، از هر کس باشه. از اعمال غیر متقیانه و شکستن حکم خدا، خداوند ناخشنود و ناراضی خواهد شد، هر کس که باشه. بنابراین این هشدارهای به قوم بنی اسرائیل در حقیقت درسی و هشداری هم برای قوم اسلامی و امت اسلامی و برای خود ما هست. باید بدانیم که کاری رو که انجام میدیم اگر طبق احکام خدا، طبق مقررات الهی باشه، ارزشمند. وگرنه از انسانهای خوب هم، از قوم خوب هم، از ملت مؤمن هم اگر کاری خلاف سر بزنه، طبیعتاً خداوند از اون کار راضی نخواهد بود و نتیجه او هم در دنیا و هم در آخرت گریبانگیر اونها میشه. پس در این آیه به دو نکته اشاره میشه. یک، عذاب دنیایی که به خصوص به عنوان خزی به کار رفته، و اما عذاب آخرتی که اشد است. اشد افعل تفضیله، به معنای شدیدتر و شدیدترین، هر دو میتونه به کار بره. شاید در اینجا میخوان بگن شدیدتره، دنیا گرفتار یک عذاب میشن، در آخرت گرفتار عذابی شدیدتر. و یوم القیامت یردون الی اشد العذاب. و بعد هم توجه خداوند رو در همه آنات به انسان متذکر میشن. و ما الله به غافل عما تعملون، خداوند از افعالی که شما انجام میدهید غافل نیست. در آیه 86 میفرماید که اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخره فلا یخفف عنهم العذاب ولا هم ینصرون. اینها هستند که خریدند زندگی دنیا رو به بهای آخرت. اشترو، شرا به معنای خریداری است، گرچه گاهی به معنای فروش هم به کار رفته. بیع و شرا از کلماتی هستند که بعضی گفتن حالت ازجتمعا افترقا و ازفترقا اجتمعا درشون هست، مثل شب و روز. اگر شب و روز با هم بیان معناشون با هم فرق میکنه، شب معنای خودش رو داره، روز هم معنای خودش. اما اگر گفتیم 10 روز، شب رو هم ممکنه فرا بگیره. اگر گفتیم 10 شب، ممکنه شامل روز هم بشود. بشارت و انذار گفتن همینطوره. بیع و شراء هم چه بسا همین گونه به کار بره. اما در اینجا اشتروا به معنای خریدند یا میخرند. الحیات الدنیا مفعول به اشتروا میشه. بالآخره به وسیله حیات آخرت و زندگی آخرت. شاید اشاره به این نکته است. کسانی که پیرو دین خدا بودند با پیروی از دین خدا صاحب حیات آخرتند، بهشت رو دریافت خواهند کرد. حیات آخرت و نعیم آخرت از آن آنهاست. خب اینا فروختند در مواقع امتحان. باید به خداوند پناه ببریم که در امتحانها با شکست مواجه نشیم. انسان راه ایمان رو طی میکنه، به مقامی هم میرسه. در یک امتحان باید بین دنیا و آخرت یکی رو انتخاب کنه، یا دنیا رو یا خدا و آخرت رو، و این انتخاب کار سختی است. اگر دنیا رو انتخاب کرد، این مفهوم محقق میشه، دنیا رو خریده، آخرتش رو از دست داده. اگر برعکس این عمل کرد، آخرت رو خریده و دنیای او در حسب ظاهر فدا شده، ولی خداوند برای او جبران میکنه. اولئک الذین اشتروا الحیاة الدنیا بالآخره. کسانی که این چنین عمل میکنند، به احکام خدا پشت میکنند، احکام خدا رو مصلحتی بهش عمل میکنند، بعضی رو اجرا میکنند، بعضی رو اجرا نمیکنند، به هوای نفس خودشون انتخاب میکنند احکام خدا رو، اینها در حقیقت دنیا رو انتخاب کردن. اولئک الذین اشتروا الحیاة الدنیا بالآخره. گویا ریشه عمده خطاها و کجرویها دنیا محوری است. حب الدنیا رأس و کل خطیعت. تمام خطاها از دنیا نشأت، از دنیا خواهی نشأت میگیره و از دنیا محوری. اینا هستن که دنیا رو خریدند به بهای آخرت، یعنی آخرت رو قیمت خرید دنیا قرار دادن. خب معلومه که ضرر میکنن. در جای دیگری قرآن میفرماید این گونه تجارت ها سودی نداره. فلا یخفف عنهم العذاب. اینها عذابشون تخفیف پیدا نمی کند. ولا هم ینصرون. و یاری هم نمی شوند. نصرت به معنای یاری، گرچه گفتن در اصل به معنای باران است و به زمینی که باران بر او باریده میگن ارض منصوره. شاید کنایه از نزول رحمت و بارش رحمت باشه، یعنی رحمتی از کسی شامل حال اینها نمیشه، کمکی به اینها نخواهد شد. در این عبارت یک مفهومی ممکنه وجود داشته باشه و اون این که عده‌ای ممکنه در معرض تخفیف عذاب قرار بگیره. کسی گناهی مرتکب شده، کیفری میبینه گناه او پاک میشه، عذاب تخفیف پیدا میکنه، حتی بعضی ها آمرزیده میشن، حتی در جهنم هم بنابر اشارات بعضی از روایات ما بعضی از مردم مورد آمرزش قرار میگیرن و نهایتاً بهشتی میشن، اما نه همه. در اینجا میفرماید اینا مورد تخفیف عذاب نخواهند بود، کمکی هم بهشون نمیشه، که شفاعت یک نصرت باب رحمتی است که خداوند باز میکنه، که انه هم میخوان بگن اینا در معرض شفاعت هم قرار نمیگیرن، چون شفاعت هم یه قانونمندی داره. باب رحمت الهی است. خداوند خود عده‌ای رو مأمور میکنه که کمک کنن به بندگان مؤمن، اما اینا نه. چرا؟ چون اینا همه آخرتشون رو فروختن، راهی باز نگذاشتن. اینا انتخاب کردن. یه وقت کسی اهل آخرت، اهل خداست، یه گناهی از او سر میزنه، این قابل بخششه، گرچه گاهی ممکنه سخت باشه عقوبت. روایتی رو می دیدم در میزان الحکمه که در روز قیامت حساب مؤمنی تمام میشه، میمونه یک گناه، علل قاعده باید یک گناه کبیره‌ای باشه که توبه نکرده. جایگاه او رو در بهشت به او نشون میدن ولی برای پاک شدنش از یک گناه 100 سال تو قیامت معطلی میکشه. خب چقدر سخته، ولی بالاخره تخفیف پیدا میکنه، بخشوده میشه. اما اینایی که دیگه انتخاب کردن، علمای یهود در زمان پیغمبر اکرم اسلام رو شناختن، رسول خدا رو شناختن، ولی نپذیرفتن، شؤون دنیای خود رو بر حکم خدا ترجیح دادن. خب اینا دیگه همه چیزو باختن، اینا دیگه در قیامت عذابشون تخفیف پیدا نمی کنه. فلا یخفف عنهم العذاب ولا هم ینصرون، کمکی شامل حال اینها نخواهد شد، قلم عفوی بر پرونده اینها کشیده نخواهد شد. در آیه 87 مجدداً برمی‌گردند به حضرت موسی و اینکه ما به حضرت موسی کتاب دادیم و رسولانی رو در بین بنی اسرائیل فرستادیم. با همه تخلفاتی که اینها داشتن، در این حال امتی بودن که خداوند عنایت زیادی به اینها کرده بود، ولی ناسفاسی گردن. ولقد آتینا موسی الکتاب و قفینا من بعدهی بر رسول و آتینا عیسی ابن مریم البینات و ایدناه به روح القدس. افکلما جاءکم رسول بما لا تهوی انفسکم استکبرتم ففریقا کذبتم و فریقا تقتلون. در خورد با پیامبران رو در این آیه متذکر میشن که ما چه عنایتی به شما کردیم و شما چگونه با پیامبران ما برخورد کردید. البته در بعضی موارد قرآن این نکته رو درباره تمام بشریت مطرح میکنه. یا حسرتن علی العباد، ای اندوخ بر این بندگان، چه جای حسرت است. ما یعتیهم من رسول الا کانوا بهی یستهزئون. ما هیچ پیامبری رو نفرستادیم مگر مسخره کردن. ما لطف میکنیم، بشر رو میخوایم هدایت کنیم، راه سعادت رو به اون نشان میدیم، اما عده‌ای به دنبال شیطان میرن و با انبیای الهی بد برخورد میکنه. حالا اینجا در این آیه، آیه 87، به بنی اسرائیل خطاب میکنه یا درباره بنی اسرائیل سخن میگه. ولقد آتینا موسی الکتاب، به تحقیق ما به موسی کتاب عطا کردیم. و قفینا من بعدهی به رسول، قفا یعنی پشت سر، قفینا من بعدهی به رسول یعنی قفینا به رسول، در پشت سر موسی پیامبران رو قرار دادیم، یعنی پس از او پیامبران دیگری رو آوردیم. قفینا به رسول من بعدهی، در حقیقت تقدم تأخری صورت گرفته. و بعد از حضرت موسی در پشت سر او رسولانی را قرار دادیم. و آتینا عیسی ابن مریم البینات، یکی از این رسولانی که بعد از موسی ابن عمران سلام الله علیه در بنی اسرائیل آمد، عیسی ابن مریم بود. عیسی ابن مریم هم پیامبر عظیم الشأنی بود و صاحب شریعت. بنابراین عیسی ابن مریم رو هم ما با آیات بینات خود مؤید کردیم که حقانیتش اثبات بشه. و آتینا عیسی ابن مریم البینات، ما به عیسی ابن مریم بینات و دلایلی روشن عطا کردیم. و ایدناه به روح القدس، عیسی ابن مریم را به روح القدس مؤید ساختیم، که انشالله این نکات رو مورد بحث قرار میدیم. افا کلما جاءکم رسول بما لا تهوی انفسکم استکبرتم، هرگاه که پیامبری به سوی شما آمد که با اون چه که هوای نفس شما بود مخالف بود و غیر او چیزی بود که شما دلتون میخواست، شما استکبار کردید، تکبر ورزیدید. دو تا کار با این پیامبرانی که دلخواه شما نبودن انجام دادید. ففریقن کذبتم و فریقن تقتلون، جمعی را تکذیب کردید، جمعی را هم کشتید. نکاتی در این آیه شریف هست که انشاءالله تعالی در درس بعد عرض خواهیم داشت. و السلام علیکم و رحمت الله.